بسم الله الرحمن الرحیم. جلسه تاریخ اصول فقه، جلسه 14 مورخ 21 مرداد ماه 1399، استاد مصطفی حسینی نسب.
کتاب هر کدوم کتاب خونه زیاده، این دارم اسکن میگیریم میذاریم بنا بقیه کتابات. یه وقت که مسئله رو درگیر ذهنت داری روش کار میکنی، اون موقع اسکن بگیریم میری میخونیش. ولی الان اسکن بگیریم میذاریم بنا بقیه دیگه، حالا کی پیش میاد؟ باشه اشکال نه اونطوری بین نره، چون من بعدا دیدم تا نره گیر بیارم. من نمیدونم، شاید باشه، شاید باشه. مجموع الفکر نجف، آره نجف شد. از پسرش مرس، من شدم کجا از پسرش که قوه. خب بسم الله الرحمن الرحیم شروع کنیم. زدی زبتون. خب بسم الله الرحمن الرحیم. ما بحثمون خدمت شما عرض شود در تاریخ علم اصول رسیدیم تا میرزای قمی. از هسته اولی ها خیلی میخوام بگم نیم ساعت دیگه میشه. رسیدیم به میرزای قمی. میرزای قمی رو هم گفتیم. حالا بعد از میرزای قمی ما دو نفر رو باید بگیم. یکی خدمت شما عرض شود بله ملا احمد نراقی، یکی هم سید محمد مجاهد، که بعد از این دوتا میرسه به شیخ انصاری. عرض شود خدمت شما که اول سید محمد مجاهد رو بگم یا نراقی رو اول بگم؟ نراقی رو اول بگم. خب گفتم میرزای وحید اهرانی شاگردان قدر زیادی داشت که هر کدوم فهلی بودن، ولی در میان اینا میرزای قمی به لحاظ اصولی تأثیرگذارتر بود. یکی به لحاظ کتاب قوانین که نوشت و یکی هم به لحاظ شاگردانی که پرورش داد. مثلا سید جواد آملی یکی از شاگرداشه که بعد شاگرد اون سید جواد آملی میشه، کی؟ صاحب جواهر. سید جواد هم صاحب مفتاح الکرامه که شیخ هم زیاد نقل میکنه ازش، شاگرد اون میشه صاحب جواهر. یا ملا احمد نراقی باز یکی از شاگردای میرزای قمیه که بعد شیخ انصاری شاگردش میشه. کی؟ ملا احمد نراقی گروهی معتقدن که رجال پیشش خونده و زمانی که رفته پیش ملا احمد نراقی استفاده فقهی اصولی نداشته. رجالش خاص دیگه، موانی خودشه. نراقی هم اینجوریه، کار نکرده حرف درست نیه. اصلا ببینید شما یکی را قبول نشه اینجوری نگه کار نکرده، این هم بیسواده. اما اینکه موانی شما با موانی اون فاصله زیاده، این حرف دیگه است. قطعا شیخ انصاری و همینطور نراقی ملا احمد اینا رجالشون با سه مدرسه رجالی که الان مطرحه فاصله زیادی داریم. ما سه تا مدرسه رجالی داریم. مدرسه رجالی مامقانی رو داریم، مدرسه رجالی توستری رو داریم و مدرسه رجالی آقای خویی رو داریم. این سه تا مدرسه رجالی الان هستن، طرفدارانی هم دارن. رجالی که اینا قائل بودن با رجالی که الان هست با هر سه اینها فاصله زیادی داره. شاید رجال مامقانی فاصلش کمتر باشه و طبیعتا مثل آقای شومرینا که از رجال مامقانی هم فاصلشون زیاده دیگه، طبیعتا از شیخ و نراقی که یه پله اونورترن فاصلشون خیلی بیشتره. ولی شما تو تعبیرتون این تعبیر رو نگید. خب این قوت هم درسته، اینم نقده دیگه، نقده که شما خود این رجال ضعیفتره. این را دیست
مثلا یه چیز رجالی نشته باشه
تو همین انتشارات پاسکان خود بروش این
رو چاپ بشه، این وقتی مجتهد بشه، ولی این قدر ضعیف کار کرده باشه.
آقا این نیست، اینا حرفه.
الان
شد با هم خواهی بریم تو همین انتشارات؟ نه عرض میکنم الان میگم زود تحصیل بگیره. خوش بگیره. ببینید شما در یه دقیقه صبر کن. عجب بابا صبر کن یه دقیقه تو من حرفا بزنم. ببین شما یه روند تاریخی طی شده تا این رجال فعلی اومده، یعنی رجال تستری اومده، مامقانی اومده، آی خویی اومده و شما دارید این حرف میزنید. وقتی شما برمیگردید به یه فقیه مال 200 سال پیش 300 سال پیش، اونو باید در بستر زمانی خودش ببینید، نه با بستر زمان الانه. شما اینو میبینید نراقیه، که نراقی هم دیدگاهش همین جوریه، استاد رجالشه دیگه. ببینید در زمان شیخ انصاری ما دو تا رجالی معروف داریم، یکی چارچوب که دارم میگم دیگه، مواد اینا اختلافات مبنایی مثلا چیزایی که شما میگید. ببین ما دو تا مواد، دو تا رجالی مهم اونجا داریم، یکی مرحوم نراقیه، یکی مرحوم بحرالعلوم. این دو تا رجال مهمه. رجال بحرالعلوم حالا تو تاریخ رجال که میاد جلو بعدن رجال حاکم میشه، رجالی که اینا دارن ادامهش میشه محدث نوری صاحب مستدرک، رجالی که نراقی دارن و بعد شیخ داره و بعد میاد صاحب مستدرک داره. این مکتب رجالی به مکتب حاکم تبدیل نمیشه، نه اینکه مبنا ندارن، چارچوب ندارن، این حرف غلطیه. مثلا یکی از چیزا بهتون بگم که چجوری میشه. اصحاب الاجماع، اصحاب الاجماع اینا معتقد بودن، خود محدث نوری هم همین جوره، شیخ هم عمل کردش اینو نشون میده، نراقی هم همینطوره. اصحاب الاجماع اگر از کسی روایتی نقل کنن، تمامی افرادی که تو اون سند قرار دارن از اصحاب الاجماع تا امام همه توثیق میشن. خب بر اساس همین مبنا خیلی از افراد توثیق میشدن. الان هیچ کدوم از سه مدرسه رجالی که وجود دارن این مبنا رو قائل نیستن، ولو دوباره اختلافاتی تو اصحاب الاجماع دارن، ولی این مبنا رو ملتزم نیستن. یا این یه نمونه، نمونه دیگه ترزی های صدوق. اینا معتقد بودن هر کی صدوق در بودش رضی الله عنه بگه ثقه است، مستدرک هم همینطور خودش هم بگه، ولی که این مبنا امروزه تو هیچ کم از ستا مرسه قائل نداره. یه سری ها در حد مد قائلن، یه سری هم که مد هم قبول نمی کنن، میگن شخصی بوده، نظر شخصی بوده. خب وقتی که یه همچین مبانی عوض میشه، اینا مبانی رجالی، کلی آدم ها بالا پایین میشن. اون با مبانی رجالی خودش توثیق میکنه، شما با مبانی رجالی نمیپذید. اوج همین مبانی نراقی میشه محدث نوری، یعنی روند تکاملی شد. عاشق جواد تبریزی میگه من در مستدرک، خب تفاوت میگم، آجاینا مدرسه های خویی هم تو رجال، میگه من در مستدرک روایتی سراغ ندارم که مستدرک آورده باشه و من سندش رو بتونم بپذیرم که فتوایی رو عوض میکنه، برای من عوض میکنه. خب این البته رو مبانی خودش درست میگه، اما این معناش این نیست که یعنی محدث نوری رجال نداشته. چرا؟ اونم رجال داره، اونم مدرسه داره، مکتب داره، ولی اون مکتب دیگه امروزه طرفدار نداره. اصول هم همینه. ما حالا چون شالوده اصلی رو ما با شما اومدیم جلو، یعنی اون جریان اصلی اصول رو که ادامه پیدا کرد اومدیم جلو، ولی مثلا الان این میرزای قومی که میاد 10 تا شاگرد داره، بعد اینا هر کدوم دیدگاه خودشونو دارن، یه سری دیدگاه میمونه و همچون میاد جلو، یه سری دیدگاه اصل میشه و کنار میره و دیگه میشه تاریخی. مدرسه رجالی که با نراقی بود، بعدش با شیخ بود، بعدش با محدث نوری بود، این مدرسه رجالی امروزی نگاه تاریخی، یعنی دیگه قائل بگید نداره. این که شما بگید ما با مبانی رجالی شیخ فاصله داریم، ما اینو قبول نداریم، یا امروزه دیگه طرفداری نداره، من با این حرفی ندارم. ولی این که شما بگید طرف چارچوب نداره، مبنا نداشته، یا مثلا کار نکرده، من این جمله رو نمیپسندم. ممکنه 200 سال دیگه روند حاکم در جریان اصول یا فقه هم به سمت و سوی بره که مبانی که شما یا آقای ایکس حالا با احترام برای همه قائل هستید دیگه قائل نداشته باشه. اگه همون موقع برگردم به شما بگم فلانی چارچوب نداره، مبنا نداره، میخوشم میام؟ چه ادبیاتیه. این که شما بگید من قبول ندارم حرفی نیم، مبنای دیگه، یا الان دیگه قائل نداره، نم حرفی نیم. یا مبانی که اینا قائلن از نظر فقهای امروزین ضعیفه، اینم باز حرفی نیم. اما این فرق میکنه باید ازا هر کسی رو میخواید تحلیل کنید اون ظرف تاریخیشو در نظر بگیرید، این زمان میاد جلو خیلی مسائل رو حل میکنه. من در مورد اخباری با اینکه به شدت مخالفم با حرفاشون، خیلی از تعابیری رو که میگید نمیگم. اون روزم که مثلا گفتید من مقابله کردم با اینکه کاملا مخالف بودم، چون بستر تاریخی اومده، وحید مهمانی اومده، نقدایی گفته، بعد دیگری تاریخ من و شما. تو این نگاه الان راحت ما میتونیم اونو نقد کنیم، اما در همون ظرف زمان خودش باید قد فرد نگاه کرد و تحلیل کرد. و اینم روندم هست، تو رجالم هست، تو اصولم هست، یه جریان فائق میشه و نسل به نسل کامل میشه و میره جلو، و یه سری جریان ها دیگه به تاریخ میپرند، بعد از یه دوره دیگه طرفدار ندارن و هر کی یا دیگه نمیگن یا اگه بگنم نقد میکنن، بعد شما یه حجمه ای از نقد ها رو برون میبینید. خب آره، اینو خلاص در ادبیاتون دقت کنید. ملا احمد نراقی شاگرد میرزای قمیه، ولی فقط شاگرد میرزای قمی نبوده. ملا احمد نراقی مدت نجف بوده، در نجف درس علامه بحرالعلوم رفته، 1212 که بحرالعلوم فوت کرده، بعد درس صاحب ریاض میرفته، سید علی طباطبایی، بعدش میاد قم، بعد قم که میاد درس میرزای قمی میره. بنابراین از اون فقهایی است که ببینید، بعد از وحید مهمانی ما سه تا جریان فقهی قوی داریم، یکی بحرالعلومه که هم فقهی داره، هم اصولی داره، هم رجالی داره، یکی میرزای قمیه که فقهی داره، اصولی داره، رجالی هم داره، یکی هم سید علی طباطبایی که الان خیلی دیگه رجال نداره، اصول هم خیلی نداره، بیشتر فقهی. این هر سه جریان رو شاگردی میکنه، خب؟ ولی اندیشه هاش بیشتر گرایش پیدا میکنه به میرزای قمی، یعنی ادامه این جریان میشه. بعد یه کار خیلی قشنگی که کرده، شما اگه دقت کردید تو قبلی هم داشتیم، بعضی ها میدن یه دوره فقه یا اصول مینوشتن، بعضی ها میدن یه دوره اصول نمینوشتن. حالا اصول ما میگیم، میمونن یه سری مسائل اصولی رو که به نظرشون مهم بود و لازم بود میآوردن بحث میکنن، درسته؟ ما همین تاریخ اصول رو که با آمدیم روان بود. ملا احمد نراقی این کار دوم رو میکنه، چون یه دوره اصول و قوانین نوشته بود میرزای قمی قبلا، این اومد در مقدمه کتاب اوائد الایام که انصافا کتاب بسیار عالیه، آخرین کتابش هم هست، جامع ترین کتابش هم هست، اوائد الایام خیلی کتاب خوب، یعنی من خودم خیلی استفاده کردم. چی؟
یعنی حاصل
اوائد الایام، حالا میگم اوائد الایام کتاب آیده است، واسه این بهش میگن اوائد، یعنی آیدتون اینطوری شماره هم زدن، آیده است. بعد این 88 آیده داره، میگه آیدتون 88 داره. بعد تو مقدمه کتاب اوائد الایام میگه من دیدم که کتاب های فقه خوبی نوشتم، اصول خوبی هم نوشتم، رجال های خوبی هم نوشتم. حالا که میگم رجال شیخ انصاری از همین اوائد مشخص میشه. بعد ولی یه سری بحث ها هست که چه در فقه، چه در اصول، چه در رجال تکرار شده و جایی هم به صورت مستوفا بحث نشده. من میخوام اینا رو بنویسم. لذا اوائد الایام نه یک کتاب فقهیه، نه یک کتاب اصولیه، نه یک کتاب رجالیه، نه یک کتاب ادبیه. ولی تو این 88 آیده ای که داره، من قبلا شمردم 50 تاش اصول فقه، شماره آیده هاش هم دارم اگه خواستید، 50 تا از اینها اصول فقه، 29 تاش فقه، بعد 9 تا دیگه اش هم رجال و ادبیات. بنابراین نه یه دوره فقه، نه یه دوره اصول، نه دوره رجال، یه سری بحثایی که به نظرش اینا لازم بوده بحث بشه مستوفا و جایی هم مثل موصل نده بحث، مثلا ولایت فقیه یه آیده شه، اسراف یه آیده شه، و واقعا هم کتاب بسیار خوبیه. بعدن شیخ انصاری یه حاشیه داره بر اوائد الایام، شیخ انصاری که بعد میاد حاشیه بر اوائد الایام میزنه، و جالبه که بدونید تو قسمت های رجالی فقط دفاع میکنه، دیگه نقد نمیکنه، دفاع میکنه از حرف خود اون مدرسه است، ولی تو فقه و اصولش چرا نقد داره. این کتاب اوائد الایام پس 29 تاش فقه، 50 تاش اصول، 9 تا دیگه اش رجال و ادبیات. این از این. بعد مثلا قاعده 57ش ولایت فقیه که ولایت فقیه رو بحث می‌کنه. ولایت فقیه یه بحثی حالا همون اثری که گفت تو جاهای مختلف فقه ازش استفاده میشه، تو جهاد ازش استفاده میشه، تو قضا استفاده میشه، تو بی استفاده میشه، تو امر بر معروف و نهی از منکر جهاد می آوردن تو همونجا که گفت جهاد گفتن تو اینجا چی؟ چرا حالا مطلق است اتفاقا اینا اونجا استفاده میشه، ولی یه جای مشخصی در فقه که بیان اینو به صورت کامل بحث کنن تو حداقل تا دوره نراقی نبود. 57 شد. خب یکی دو تا بالا پایش نگاه کن. ممکنه یکی دو تا این بر اون بر باشه. قاعده 57 شد ولایت فقیه. یکی دو تا بالا پایین رو نگاه کن بعد پیدا بشه. فهرستشو بزن از اونجا بین چنده تو ذهنم 57 نه اصلا 89 تا بیشتر 88 تا بیشتر 357 حالا نگاه کن عددش رو نه شروع بحث از اینه که ما یه احکامی در اسلام داریم اصلا این ولایت فقیه امام خیلی مثل نراقی میگه یه احکامی در اسلام داریم که این احکام اگه بخواد اجرا بشن یه مقدماتی لازم دارن اون مقدمه نیاز به اثبات ولایت ها رو از همونجا از راه مقدمه واجب ساده کنه پیدا کردیش؟ آره شماره اش هست بگو که ما این چاپ بسید
لبو کتاب و لبو اصلا ترجاد معناش
اینه نه پس اون نه چند تا بالا پیش
کسی بودن بسی به قطعی رو مطرح کرده
بله نه نه گفتم من اصلا کسی نه پنجاب و چهار به چاپ به چاپ چاپاش فهم شماره از شماره مال خودش نیست شماره ها مال خودش نیست شماره ها رو بعدی ها میزن پنجاب و چاپ پس به چاپ دفتر تبلیغات شماره پنجاب و چاپ خب این شماره بعدی هم که میگم چک کنی بعدش پس آده 54ش میشه ولایت فقیه که همون بحث میکنه بعد مدل بحثی که داره یعنی مدل بحثی که امام میکنه که عقلی است و روات ارشادی هم این دقیقا همون مدل بحث نراقیه دقیقا بود مثلا مثلا این تو فقهشه چیزا دیگه تو مثلا یه آیدهش راجب اسرافه راجب اسرافه آیده 61 فکر کنم باز اونجا هم نگاه کن عهدشو تو زنم 61 61 اون شسته یه شسته مثلا اسرافه دیگه یه سر چیزا دیگه هم داره مثلا اعانه بر اسم خودش یه آیده شده که اعانه بر اسم حرامه یا تعاون بر اسم بگید حرامه اصلاح قشنگی داره حالا ما اصولشو بگیم تو اصولم 50 تا آیدهش اصوله یعنی بیشتر از همه تو اصول بحث کرده یکی از بحثایی که داره به اصلا تبیین سر تقدم امارات بر اصول عملیه است که این رو خیلی بحث میکنه و با توجه که حکومت و ورود و این هم هنوز به این شکلی که از شیخ انصاری و بعد اینا باب شد هنوز باب نشده بوده و توضیح داده نشده بوده بیانه قشنگی داره من که چرا امارات بر اصول عملیه مقدمه این یکی از اوادش ننوشتم شما رشون یادم نیست یکی دیگر از اوایلی که داره نقد دلیل انصاد میرزای قمی خیلی مفصله نزدیک 64 5 صفحه از کتاب اوائل مال نقد دلیل انصداده این پیداش میکنی قلوش یه آیده که از همه آیده ها بزرگتره سعیدن هم که شمارش هم آدم بچه ها بگی در بطلان انصاده این 64 5 صفحه است بعد نراقی خب شاهد میرزا قوی بوده دیگه بعد اونجا یک نامه ای رو نقل میکنه به زبان فارسی نامه فارسیه که در اونجا محقق نراقی خدمت شما عرض شد درباره انسداد سوال میشه بعد نراقی در پاسخ اون یه جواب بسیار مفصلی مینویسه بعد میگه که این رو من جواب دادم به فارسی بعد الان در کتاب اوائل هم میخواستم انسان رو نقل کنم چیزی دیگه به نظرم نرسید همین رو به عربی ترجمه کردم
بیان جواز العمل بالاخبار و اجزائه
نه نه ببین این 64 5 صفحه است اون بده من اونو بیار پیش ببین حالا با پلش بود.
نه
آقا جان نه نه اینکه اون چون شده نیست بیا پیداش کنم. قاعده 41 داشت قاعده 41. آره تو تیت نزده انسداد. آره قاعده 41 در همین دلیل انسانه. بعد این مفصل این رو بیان میکنه. خیلی از نقدایی که فقهای بعدی بر دلیل انسانات دارن از اینه. اینا رو میگم یه وقت خواستید تحقیق کنید. اصلا عوادلمی کتابی که میارزادم یه دور کامل بخونه. من حالا یه دور کامل هم نخواستید بخونید. این قاعده های مهمیه. اینا رو ببینید. یه چیز عجیبی که نراقی داره تو بحث خبر واحدشه که اگه این به قول معروف جا ثابت میشد خیلی خوب بود. قاعده 45 45 اونجا میاد میگه که هر روایتی که به دست ما رسیده حجت مگر دلیلی بر خلافش داشته باشه. این یه مبنای اصل میشه بر حجت خبر واحد الا ما خرج به دلیل. آیه گنجی من اصولش رو نگه خبر واحد شدم نیست. حالا این تو عواید الایام هست. بعد استدلالش هم به این صورته. اینا میگن یه نهضت پالایش حدیث داریم تو تاریخ حدیث. میگن اون احادیثی که ضعیف بوده تو نهضت پالایش حذف شده. نهضت پالایش از دورانه، حالا ما تاریخ حدیث نمیخوام بگیم، پنجاب شه از نه آقا، نهضت پالایش حدیث از دوره امام رضا شروع میشه تا دوران تقریبا قرن سوم چهارم قبل از کلینا تمام میشه. این دوره رو میگن نهضت بعد قبل از کلینا. کلینا نهضت پالایش نیست، اون نهضت جوامع حدیثی هستن که دوره بعده که از قبل از اونم از قرن نهضت جوامع حدیث از ری شروع میشه با این کتاب چی اسمش مقامات ائمه رو داره نوشته چیه بگید این چیز نوشته برقی نوشته
محاسن.
با محاسن شروع میشه ولی خب محاسن کامل نیست. بعد کلینی ادامه میده. یکی از هم بچه های مرسای شمیری یادمه یه پایان نامه نوشته بود، یعنی من یه مقاله دیدم بعد خیلی خوش آمد، بعد بهش گفتم که این پایان نامه بوده، بعد پایان نامه شو آورد برام در مورد همین استفاده های کلینی در تشکیل جوامع حدیث از محاسن برقی و بصائر الدرجات. خیلی قشنگ هم نوشته بود اینا. بعد من خیلی استفاده کردم بهش گفتم خیلی کار قشنگی اینا، گفت ولی کسی اینا رو نخوند و تحویل نگرفت و آسه جواد شمیری هم استاد راهنماش بوده. کار خیلی قشنگی در آمد چیز بصائر الدرجات که اونجا قشنگ نشون داده که مرحوم کلینی برای نوشتن فروع کافی چگونه از اونها الگوگیری کرده و بعد نقدهایی که به اونها بوده چه تغییراتی داده که این نقدها دیگه در کتاب خودش پدید نیاد. حالا اونا رو میگن نهضت جوامع حدیث. چی؟
خیلی
بحث مهمیه. حالا به نظرم کار قشنگ کردن. حالا دیگه مهم مثلا چیکار می‌خواد بده پایان نامه مثلا ساعت 3 مثلا می‌خواد چیکار کنه واسه اقتصاد اسلامی بنویسه بانکداری بنویسه. دیگه و خیلی هم قطعا زحمت کشیده روی این کار. چون جمع‌آوری اطلاعاتش سخت. حالا برای من خودم که تشویقش کردم ولی کار قشنگ بود. حالا منظور نهضت جوامع حدیث از قبل از کلینی تو ری شروع میشه، نهضت پالایش قبل از نهضت جوامع. آره از دوره امام رضا شروع میشه، همون الف و لیل چیز یوم و لیله که قبلا گفتم بهتون به عنوان قرائه برای یونس بن عبدالرحمن بود. اون مثلا خودش یکی از کتابای نهضت پالایشه. خود یونس بن عبدالرحمن از افرادی که تو نهضت پالایش فعال بودن. به یکی دو نفر هم گفتن نهضت پالایش رو پایان نامه بنویسن. حالا نمیدونم نوشتن ننوشتن چی شد. ببین اول باید قبلا چقدر رجال و علوم حدیث کار کردی. اگه تو رجال علوم حدیث قبلا کار کرده باشی کار قویه. اگه نه نه اینو نگیر. زحمت زیاد میشه، آخرش هم خوب از کار در نمیاد، اذیت میشه. نه اینو باید کسی تو رجال علوم حدیث قبلا زیاد کار کرده باشه، با ادبیات رجال علوم حدیث آشنا باشه، یه استاد راهنمای قوی هم میخواد، مثلا سید جاشوری که بیاد بالا سرش میتونه کار خوب در بیاد. عرض شود که به هر حال این نهضت پالایش ما رو دونه. اینا تو اینجا میگن تو اون نهضت پالایشی که اتفاق افتاده و انجام شده، احادیث ضعیفی که بودن اینا خودشو گذاشتن کنار، بنابراین ممکنه یه چیزایی هم از دستشون در رفته باشه، ولی اون دیگه قرینه میخواد. آره شزن داره مثلا میگن اصل بر حجیت اخبار احاد الا ما خرج به دلیل. ببین ما خودمون اون موقعی که تو خبر باد مقاسم اتخاذ رو ممنوع کنیم، اونقدر که ما تو نهضت پالایش گشتیم تو جزوه‌های مددی هم حرفا خوبی بود راجع به پالایش پیدا کردن و اینا، اون مقدار که ما گشتیم چیزی که برای ما ثابت شد پالایش نسبت به احادیث غلو بوده و مسائل اعتقادی بوده، نه نسبت به کل احادیث. یعنی قالیان و یه سری بودن که اینا یه احادیث رو از مسائل اعتقادی جمع می‌کردن که بعد ائمه رو متهم می‌کردن. مثلا این روایتی بوده به نام خان الامین که این مثلا تو منابع دیگر از کتب قدیمی ما نقل شده، ولی کتب بعدی که تو پالایش اومدن هیچ کدوم این روایت رو نقل بگید نکردن، که روایتی بوده که میگفته جبرائیل خیانت کرد و این رو باید میبرد به حضرت علی میداد، بعد خیانت کرد برد داد به پیغمبر. اینا یه حدیث اینجوری بوده، اینا جعل کرده بودن، اینا دستاویزی میشه برای کسانی که میخواستن به تشیع حمله کنن. بعد توی نهضت پالایش اینها رو اومدن حذف کردن، یعنی این دقیق ثابت شد، بیشتر ثابت نشد. از زمان معصومین شروع شده، ببین یه نفر دو نفر که نبودن، اینا متفاوته. مثلا یوم الولیله که یکی از همین کار نهضت پالایش که یونس بن عبدالرحمن انجام داده، خب اینو امام تایید کرده. نه ببینید شما میخواید به چی برسید؟ حالا کتاب که الان نیست بودم واسه فقهی بوده، اینا شما میخواید به این برسید که اصل برای حجیت کل اخبار الا ما خرج به دلیل. در نتیجه بخواید به این برسید باید ثابت بشه که اینا در نهضت پالایش کل احادیث رو در دنبالش بودن. ببینید کلش دو صفحه تو عواد الایام که من الان گفتم، دو صفحه است تو عواد الایام، اگه پیدا نکرد من پیداش کنم.
که فرهنگ پالایش
هم پنج
بوده، که فرهنگ پالایش هم بوده شروع کردن کنم، اگه انسان که برمون داشتن و نرفتن سران و محادث شدیم و حادث مشکلی نداشتیم که نرفتن پالایشش
نه
نه
حجر اخبار آره در اونجا
که
حالا شما بعدن یه تاریخ علوم حدیث هم به آیه دعیانی بگید براتون بذارن، بعد تو تاریخ علوم و حدیث اون استادی که گفت نهضت پالایش رو بگه، افرادی که تو این دوره نهضت پالایش بودن بگه، مقدمه هایی که ازشون نقل شده، انگیزه هایی که داشتن، بعد خودتون به چی میرسید؟ من گوش ندادم صوتشو بگم داره. بله شاید یاسین جواد شوبری بوده دیگه، اونو میگه دیگه. من صوت چیزشو گوش ندادم. موقعی که ما رجال میخواستیم بریم دو تا استاد رجال بودن تو مرکز فقه، یکی ایشون بود یکی آیه ترابی بود. آره بعد ما یه 3-4 روز درس دادیم، 3-4 روز درس رو رفتیم، بعد درس های ترابی رو پسندید. حالا ایشون بد نبود، سبکش فرق میکرد.
چون میگم که با اخباری ها که ادله مثلا منابع ادله ای که وجود داشت من قبول دارم حجت
نزدیک میشه. ببینید من قبلا هم بهتون گفتم آره از اخبارین متأخر مثلا محدث بهرانی اینا بیشتر میشه. اخبارین اول که خب کل رو میگفتن، ولی اخبارین متأخر مثل محدث بهرانی میشه. بعد اونجا هم بهتون گفتم تک تک این مبانی نمیشه اخباری، مجموع اینا با هم یه جریانی رو میشه که مقابل اصولگری. الان نراقی خودش رجالیه، اصولیه، رجالیه، ولی این مبناش در بحث خبر واحد از مثل بهرانی اینا گستره تر میشه. رضا تو کتاب های فقهیش هم استنادش به اخبار خیلی زیاده. من البته نمیتونم اینو به شیخ نسبت بدم، ولی بعید نمیدونم که شیخ هم همین مستک رو قال بوده، چون تو حاشیه‌ای که داره اینجا حاشیه نزده، حاشیه داره بر عواد الایام شیخ انصاری، به این بحث حاشیه نزده. هرچند تو رسائل میگه حجیت خبر ثقه و فلان، ولی اصلا این حرف نراقی رو اونجا نقل نمی کنه تو رسائل که بعد بگیم اونجا ردش کرده. مثلا این قول رو نقل نکرده تو رسول. برای این هاست. حالا شما مثلا بیا کتاب نراقی رو نگاه کن، فقهش رو نگاه کن، بعد بگیم مثلا به فلان روایت عمرو بن شمر استناد کرده، بعد شما بیا بگو خب عمرو بن شمر که ضعیفه، پس معلوم میشه این بلد نبوده عمرو بن شمر ضعیفه که اومده به این کتاب استناد کرده. من اینجور چیزا رو اصلا نمیپسندم.
ما که نگفتیم بلد نبوده،
آقا میگه کار نکرده. کی گفت کار نکرده؟ یکی گفت انضباط. اگر منظور از انضباط یعنی اون سیستمی که الان وجود داره، نه این نه. آره دیگه سیستم، دیگه سیستم از همین نراقیه، شیخ محدث نوریه صاحب مستدرک، و اتفاقا روایتی که شیخ استناد میکنه با اون مبانی. من الان جلد اول مختار مکاسب رو که نوشتم عمدن ها تک تک روایتی که شیخ آورده نشون دادم که براساس چه مبانی این روایت قابل پذیرش.
مرحوم شیخ کلام از یکی از بزرگان مثلا فقهی بعد این است کتابش نیست
یا
اصلا بریده.
اونا هم جواب داره. ببین اینا هم جواب شیخ اینا رو معمولا از حالا من حالا اون جدا بگم، این که در مورد حالا روایت اول بگم تا این دومه وسط هفت هفت میاد یکی اعتقاد میشه روایاتی که در من عملا نشون میدم به شما. الان جلد اول که اومد بیرون یا فایلاشو دیدید ببینید کل روایاتی که توی مکاسب هست، من تو مختار 6 جلد کار کردم، الان جلد اول محرمش داره میاد بیرون، فایلش هم هست. تک تک روایاتی که اونجا اومده من به شما نشون دادم اونجا که طبق فلان مبنا که اتفاقا مورد قبول محدث نوری و اینا هم هست، این روایت قابل استناد مورد به مورد هم. همون فقه و رضا هست. آره خب اینا موانی مختلفه. حتی ما خودمونم فقه و رضا رو قائلیم این مال ابن باوی قومی بوده، ولی خب یه مبنا هست که علامه مجلسی قائل بوده، محدث نوری هم قائل بوده که بودن این کتاب امام رضاست، محدث نوری هم قائل بوده. اونا رو آوردم آدرساش هم دادم. ببین این که این مبنا رو ما قبول نداریم یه بحث دیگه است، اما این که فکر کنیم طرف داره بی مبنا حرف میزنه این زور داره، والله اون نیست. حالا دیگه عملا شما بقیه جلداشم که اومد بیرون دیگه من عینی نوشتم میشم روایت نوشتم این مبناش اینه، کی هم قائله و کی هم قبول ندارن، دیگه هر کی خواست میده باید بره دنبال میکنه. خب اینم خلاصه از چیزای جالبیه که این مرحوم نراقی داره. یک کم از زندگی مرحوم نراقی هم بگم، یک کمی، حالا یک کمی که اشکال نداره. چی؟ جام و ساعت و اینا پدر پسرن، این پسره مهدی و احمد.
حدیث تجار اینا هم بلا ایشونه؟
حدیث تجار یادم نیست. آره ایشون میره با سید محمد مجاهد میرن جهاد بره. آره اونم تو سید محمد مجاهد میره. بذار یه خود از این ولایت فقیشو بخونم. حالا همه جنگاشو که شکست هم قضیه روسیه بود. یه کمیشو بخونم تو ولایت فقیه. میگم الان میگم بذار بخونم اینو. توی ولایت فقیه این جملهش قشنگه، اینو برای اول شاهدم زیاد میخوندن این چیز میگه اصلا میشه. میگه فئن من البدیهیات التی، فئن من البدیهیات التی یفهمها کل عامی و عالم و یحکم بها انه، اینا می خودشون از این حرفا میزنن که الان بعدن پشت سرشون از این حرفا میزنن. نه دیگه الان مثلا شما میاد میگید این مبانی رجال میگید نه مبنا نه اینا خوش آ میگید کار نکرده دیگه، کار نکرده، کار نکرده حرف سنگینیه.
ما که نگفتیم استاد،
حالا یکی گفت تو کلاس بود دیگه. الان بابا اینقدر چه عصبانی میشی اقدام که نمی کنن که بذار بخونم. میگه فئن من البدیهیات التی یفهمها کل عالم کل عامی و عالم و یحکم بها انه اذا قال نبی لأحد عند مسافرته او وفاته که فلانون وارثی فلانون مثلی فلانون به منزلتی خلیفتی امینی و حجتی ولحاکم من قبلی علیکم او المرجع لکم فی حوادثکم او به یدهی مجاری امورکم و احکامون، همه تعبیر روایت ها یا او هول کافل و لرعیتی یفهمها کل عامی و عالم من هذه العبارات ان له کل ما کان لذلک النبی فی امور الرعیه و ما یتعلق به امته به حیث لا یشک فی احد و لا یرتبا در بین غیر ذلک ما ان اکثر النصوص الوارده فی حق الاوصیاء المعصومین المستدل به مقامات لاثبات ولایت الائمه لیس متضمنا لاکثر من هذه العبارات. مطلق است. آره اینو مطلق است. خواستم تعبیرشو براتون چون تعبیر شما تون شد اصلا ببینیدم تو ولایت مطلقه یه همچین تعبیر رو نسبت به مخالفینش میگه. میگه هر آمی هم میفهمه. شما چیزی رو نمیفهمید. آیا همین شادی هم چیز براش میخوندم اینا رو عصبانی میشون. خب چی؟ قبول نداشت ولی مخیطه ای بود. من میگفتم ببین مرحوم نراقی اینجوری میگه استاد هم بود دیگه. میگفتیم دعوا یعنی دعوا علمی دیگه. استاد شاید یه طبیعه چی؟ خب دیگه حالا در بالاخره ما استاد شاگردیمون در الان تو کلاس که نمیگفتم که در روز 60 نفر بودم. اون نفر میگفتیم مثلا بعد اونم یه چیزای دیگه میگفت. اونم خود ساکت وای نمیستم. اونم یه چهار تا میگفت. ولی خب خوش میگذشت.
آره. شما سفر سیادت داشتید
میشه
ایشون چی؟ شما سفر سیادت.
اونم سفر استادی داشت. اونم استاد بود دیگه. ولی خب بالاخره آخه یه جایی میرسید زور میشد. بعد مثلا خواستم که الان من میگم مثلا فکر نکنید کسی دیگه میگم نراقی هم گفته کی هم گفته چه جوری هم گفته مثلا اینجوری. خب بگذاریم نفر بعدی که باید بگیم تا بعد برسیم به شیخ انصاری ها یکیش فلان سید محمد مجاهد کلام میخوام بگم شیخ هم بوده بعد یکیش همین سید محمد مجاهد. سید محمد مجاهد رو بذار اول زیدنامه‌شو بگم. الان گفت جنگ و اینا گفت سید محمد مجاهد متولد کربلاه 1180 در کربلا به دنیا میاد. خانواده سید محمد مجاهد خانواده جالبیه. باباش فقیه، ننش فقیه، شوهر چیز پدرزنش هم بعد فقیه. الان میگم مادرش دختر وحید بهبهانیه. مادرش دختر وحید بهبهانی، یعنی وحید بهبهانی دختر خودش رو میده به یکی از شاگرداش. پدرش سید علی طباطبایی صاحب ریاض که شاگرد وحید بهبهانیه دیگه. دقیقاً وحید بهبهانی دخترش رو میدونه. بعد این دختر وحید بهبهانی که مادر سید محمد مجاهد شده آمنه بیگم، این خودش مجتهد بوده و اجازه اجتهاد از وحید بهبهانی داشته. خود همینا که حتی چیز روضات الجنات میگه من اعلام الفقها فی زمانه بوده، یعنی فقیه زنی که بوده یه فقیه مثلا مهمی هم بوده. نه در مورد همسرش میگه، میگه همسر مادرش آمنه بیگم همسر سید علی طباطبایی دختر وحید بهبهانی میگه از اعلام فقها در زمان خودش بوده، یعنی یه فقیه فعلی بوده. خلاص
سید
بوده چی؟ بیگم سید بوده بیگم نمیدونم بیگم برای چی خب پس زن وحید بهبهانی سید بوده. پس برای این آمنه بیگم مادرش که خودش فقیه و از چیز اجازه اجتهاد داره، پدرش هم که سید علی طباطبایی صاحب ریاضه که از فقهای بزرگ، این از پدر و مادر. کی؟ 1180 تو کربلا هم بوده. بعد وقتی هم که میره زن میگیره دختر علامه بحرالعلوم رو میگیره، یعنی پدر زنش هم فقیه. چی؟ آره خلاصه یه چیز عجیب غریب خیلی. آره وسط خودش هم آره دیگه، مادرش دختر وحید بهبهانی بوده، باباش هم که خب صاحب ریاض بوده. آره سید مرتضی. ولی این عاقبتش مثل سید مرتضی میشه بنده خدا، ولی آره تیر طایفش اینجوری میشه. بعد وقتی که ایشون طلبه میشه خدمت شما شد دست درس پدر و مادرش میرفته، طلبگیش رو میگه میشه پدر و مادرش میخونده تا بعد از یه مدت پدرش بهش میگه که درس بحرالعلوم هم برو، مثلا فقط درس ما همش تو خونه نباش، درس اونم برو. بعد درس علامه بحرالعلوم هم میره. بعد بحرالعلوم خیلی از این خوشش میاد، بهش پیشنهاد میده که میخوای دختر بگیر یا دختر منو بگیر، که بعد میاد با دختر بحرالعلوم ازدواج میکنه. در مورد سید محمد مجاهد این قشنگه که از پدرش که صاحب ریاض باشه در 3-4 سال آخر عمرش دیگه فتوا نمیده، میگه برای من احراز شده که سید محمد از من اعلمه و چون با وجود اعلم فتوا دادن رو لازم جایز نمیدونم، من دیگه فتوا نمیدم، من به ارشاد خودم عمل میکنم، درس من میدم، کتاب مینویسم، ولی برای فتوا دیگه کسی میخواد بره میشه بره سید محمد مجاهد. اینم چیزی بوده که در زمان حیاتش اتفاق افتاد. چی؟ حالا اینم یه نگاهی، البته شما حالا یه زاویه نگاهی هم اینه. نه چی میگه؟ این بدبینه اصلا. این میگه نه از این باب تقوا بوده، میخواسته نسلش ادامه پیدا کنه، میخواسته جاپای سید محمد مجاهد محتمی بوده ایشون. حالا من نمیدونم چی بوده، برای این اتفاق افتاده که پدرش دیگه فتوا نمیده. بعد جالبه این حالا در چه سال این اتفاق میفته؟ سال 1218 که سید محمد مجاهد موقع 38 سالشه که دیگه چیز فتوا نمیداده. حتی بحرالعلوم موقع فوت کرده بوده، بحرالعلوم 1212 از دنیا میره، سید علی طباطبایی هنوز زنده بوده. ولی این بعد در حالا این از این بعد یه کارهای دیگه هم داشته، همین که میگه جنگ همه قضیه روس نیست. سید محمد مجاهد به خاطر اون تیر طایفه و انتصاباتی که داشت جایگاه قوی داشت، خودش هم عرب بود، متولد کربلا بود دیگه، به لحاظ اون عربا عجم بودن هم عربا خوشش بودن، به همین خاطر در چندین بار از این کارهای جنگی جهادی زیاد داشت مجاهد. یکی اینکه در همون سال 1218 اینا دورهشون میشه دوره شروع وهابیت در عربستان، وهابیت تازه وارد شده بود، وهابیین اومده بودن به اصطلاح تو منطقه. بعد این میره کربلا و با کمک اون اعرابی که بودن با این وهابی ها می جنگیده، اعراب و اشعری که بودن تو یه جنگی، خلاصه اونا کربلا رو میگیرن تو عقب نشین و اینا. بعد پدرش میخوادش، میگه بر تو ماندن در عراق حرامی، چون بالاخره اینا دنبالشن تو رو یه جا پیدا میکنن، یه کوچه پس کوچه میکشن، از عراق برو بیرون. این میاد اصفهان 1218 که وهابی در اون جنگ هایی که نمی کردن، اینا یکی دوتا هم نبوده، جنگ های متعدد بوده، اونا پیروز میشن، کربلا رو میگیرن. پدر این که نجف بوده میگه که بر تو موندن حرامه، چون اینا تو رو میکشن، تا هم 38 سال بیشتر نیست، 38-9 سالش بوده، بالاخره هنوز جا داری، برو اصفهان، برو ایران. این میره اصفهان. اون موقع اصفهان قوی ترین حوزه ایران بوده. قم دوره دوره داره، مثلا قم یه دوره‌ای که اصلا دیدش از بین میرفته که گفتم میرزا قم میاد و دوباره احیاش میکنه. اصفهان هنوز دور بوده. آره البته اصفهان هم یه مقطعی در زمان اشرف افغان و محمود افغان و اینا ضعیف میشه، ولی بعد دوباره برمیگرده و دوباره احیا میشه. تو اون دوره اصفهان اصلا مهمتر بوده. این در سال 1218 خلاصه کمون تصرف کربلا توسط وهابی اتفاق میفته، این میاد میره اصفهان. 13 سال هم میمونه اصفهان، از 1218 تا 1231. این کتاب مفاتیح الاصولش که الان بعد میخوام توضیح بدم که مهمترین کتاب اصولیشه و مناهل هم داره، مهمترین کتاب فقهیشه، اینا رو در اصفهان نوشته. 1231 پدرش در نجف فوت میکنه. پدرش که فوت میکنه میان ازش تقاضا میکنن که برگرد نجف، و این از اصفهان مهاجرت میکنه به نجف در سن 51 سالگی. بعد دوباره مفاتیح الاصول، مفاتیح الاصول کتاب خیلی مهمی هست. بعد البته این باز هم هنوز درگیری های وهابین هست، یه دفعه دیگه دوباره شکست میخورن، میرن کاظمین، یه مدت میره کاظمین، یه دفعه دیگه اینا کاظمین رو میگیرن، یعنی آروم نمیشسته. بعد این جمعیت جمع میکنه، حمله میکنن به کاظمین، کاظمین ازشون پس میگیرن، درگیری با وهابی نشه. بوده اینا حکومت که نداشتن، یه عقبه یه آموزش دیده اونطوری نداشتن. و حالا اینو بعد توی جنگ‌های بعدی میگم که اینا شکستاشون چجوریه. اینا معمولا اولش پیروز میشدن، خب توی همین جنگای ما وهابی هم جوده اولش پیروز میشدن، ولی نیروی نظامی عقبه میخواد که پشتیبانی کنه، تجهیزات آماده کنه. اینا حکومت نداشتن، حکومت هم دست عثمانی ها بود تو عراق. عثمانی ها هم از اینا پشتیبانی نمیکردن، یعنی ترجمه اینا کشته میشد. لذا جنگ که طولانی میشد و فرسایشی میشد، اینا به شکست خوردن میافتادن. عثمانی هم سنی بودن، به شکست خوردن میافتادن. الان هم اگر شیعیان، این که شامل در عراق شیعیان اکثریتن ولی به لحاظ تاریخی قدرت معمولا با سنی هاست، سرش اینه که اینا انقدر تو این جنگ ها شکست میخوردن که یواش یواش تمایل پیدا کردن که اصلا وارد فضای قدرت نشن، مثلا تو این دوران متأخر. علتش که اسلام همین بود، چون اینا عقب حکومتی که عقب داشتن نشن. این دفعه هم که اینا پیروز شدن، سرش این بود که ایران حاکمیت داشت. حکومت که شما داری، خب کارخونه داری، تشکیلات داری، نیروی منظم داری، با فتوا که نمیشه مثلا چی؟ پول بیشتری داری. اونا مثلا شما دفعه اول یه حرکتی میکنی، یه جمعیت رو بسیجیوار جمع میکنی میبینی، خب بعد ادامهش چی؟ عقبه اینا چی؟ تجهیزات جدید چی؟ برای یه جنگ هم اینطوری بوده. خلاصه جنگ هم در قضیه روس ها اول عهدنامه گلستان اتفاق افتاده بود، یعنی اینا تو گلستان نبودن، جنگی شده بود، فتحعلی‌شا هم شکست خورده بود، یه مناطقی رو هم داده بودن به روس ها که شد عهدنامه گلستان. اینا اون موقع نبودن. بعد مناطقی که دادن به روس ها شیعه نشین بودن، شیعه داغی هم بودن. حتی مراسمی که واسه اهل بیت میگرفتن که مال ترک ها معروفه دیگه، مناطق آذربایجان، باکو، گنجه، قفقاز، اینا هم اینجوری بودن. برای امام حسین خیلی مراسم داغی میگرفتن. ولی در عهدنامه گلستان اینا رو دادن به روس ها، خب اینا روس ها که چیز نبودن، میومدن ظلم میکردن، ستم میکردن، اینا هم میومدن به علما شکایت میکردن که وضع ما اینجوریه، فلان، کمک کنید. بعد سید مجاهد هم خب مرجع بود، اهل جنگ هم که بود. اینا سید مجاهد که مرجع عراق بود با ملا احمد نراقی که مرجع ایران بود، اینا با هم هماهنگ کردن، فتوای جهاد دادن، خودشون هم رفتن جنگ. خود همین سید محمد حرکت کرد با عشایر، اونا هم رفتن تبریز. تبریز کی بود؟ بله، این اسمش عباس میرزا. عباس میرزا اون موقع تبریز بود. قبلش هم اینا با قائم مقام فراهانی که به اصطلاح اون صدر اعظم بود، پیشکار میگفتن به نائب، پیشکار عباس میرزا بود، اینا مکاتبه کرده بودن، هماهنگ کرده بودن. اینا رفتن و همه این مناطق هم گرفتن. بعد عباس میرزا به اینا اعلام کرد که این جنگ ادامهش نمیشه دیگه با ما، به خاطر اینکه این روزها صلح میکنن. بعد همین اتفاق افتاد، نیروهاشون رو میارن، ما نیاز به حمایت حکومت مرکزی داریم که برای ما سلاح بفرستن، مهمات بفرستن، امکان بفرستن. فتحعلی شاه هم زیر بار نمیرن که بیاد. اینا نامه تندی نوشتن، اینا بعضانه که بعد اتفاق میفته ریشه داره، نامه تندی نوشتن این سنمان مجاهد نوشتن فتحعلی شاه که اگر به اصطلاح به این جنگ نپیوندی و از عباس میرزا حمایت نکنی و خودت هم نیای و مهمات و تجهیزات نیاری، من اعلام میکنم که تو از حکومت خلعی و طاغوتی، اینا بحث بلد فرید، طاغوتی و من با عباس میرزا بیعت میکنم. اینطور که شد فتحعلی شاه جا خورد حرکت کرد، ولی ای کاش اینا این نامه رو نمی‌نوشتن، یه فکر دیگه ای میکرد. حرکت کرد، تجهیزات هم فرستاد، امکان هم فرستاد، با شاهزادگان و با خدمت شما عرض شود همسران و حرمسرا و اینجوری را افتادن اومدن از تهران. بعد چه اتفاقی افتاد؟ اینا تاریخ ها، وقتی که اینا اومدن فتحعلی شاه چون دیگه خودش بود دیگه، حکومت با فتحعلی شاه بود دیگه، دیگه رأی بود. یک کار عجیب غریبی که فتحعلی شاه کرد، گوه هر منطقه‌ای رو هر شاهزاده‌ای بگیره تا چند سال مال خودش خراج نمیخواد بده. بعد شاهزادگان قاجار که مثلا هر کم یه گروه یه دسته از این نیروها رو فرماندهی داشتن، افتادن به جنگیدن با هم. که مثلا فلان منطقه که درآمدش بیشتره بیفته دست اینها، این از اون بگیره. اونن مردم بدبخت که به عنوان فتوای جهاد برای دفاع از اسلام، حمایت از چه میدونم مثلا شیعیان پاشون اومده بودن دیگه، خیلی چیزا دیدن دیگه اونجا، یعنی هم اینا رو دیدن، هم حرم سراهای اینا رو دیدن، هم کسافتکاری هاشون رو دیدن. خب اینا رو که دیدن اینا فاصله گرفتن، تعدادی از مردم رفتن. وقتی که اینا رفتن همزمان با این امپراتوری روسیه یه جنگی با عثمانی داشت، با اونا صلح کرد، نیروهاشو تزار از اون مرز غربی آورد به مرز جنوب، بعد اینا حمله کردن. از این ور اینا ضعیف شده بودن، اون ورم زیاد شده بودن. سید محمد مجاهدم برای اینکه بتونه قضیه رو جمع کنه بایستی از این شاهزادهای قاجار درگیر شده بود تو همون دوران، مثلا با هم حمله میکردن فلان درگیر شده بود. وقتی که ورق برگشت و خدمت شما عرض شد گرفتن تا نزدیک تبریز هم اومدن که دیگه عهدنامه ترکمانچه ها که ایران قبول کرد، تبریز داشت سقوط میکرد. تبریز شهر دوم بود، پایتخت دوم بود. اینا دیدن سقوط میکنه دیگه پذیرفتن. بعد که رسیدن فتحعلی‌شا گفت همه این نامه مکتوب داره، سند مکتوب داره، گفت همه این شکست ها به علت دخالت های سید محمد مجاهد و شاگرد سید محمد و شاگرداش و طلبه های همراهش در امور نظامی و حکومتی بوده. انداختن گردن اینا. بعد خدمت شما حالا یه صحنه بهتون بگم قشنگه. سید محمد مجاهد وقتی داشت میرفت جهاد، به هر شهری که میرسن میرفتن تو اون حوزه بزرگ اون شهر اقامت میکردن، برا مردم صحبت میکردن، یه سری از مردم با اینا همراه میشدن میرفتن. وقتی رسید قزوین، بعد اونجا صحبت کرد، میگه بعد میخواست وضو بگیره، مردم ریختن که این آب وضوی که این میریزه اینو جمع کنن برای تیمم و تبرک. بسپیرن. وقتی قضیه ترکمان چای شد و برگشتش رسید، اینا از تبریز شکست کردن، حرکت کردن که میخواست برگرده به کربلا، رسید به قزوین، داره که مردمی که اونجا بودن با سنگ میزدنش که تو بچه های ما رو به کشتن دادی و خلاصه ما رو بیچاره کردی. آره. و بعد ایشون دق میکنه در همون قزوین، دق میکنه سید محمد مجاهد در قزوین دق میکنه، فوت میکنه و وصیت میکنه که جنازه منو ببرید کربلا و کربلا دفن کنید. بعد میبرن در کربلا. اینا درسه، یعنی یه سیر تاریخی به اینجا میرسه. اینایی که الان میان میگن که فقها وارد حکومت نشن وایسن کنار بعد اجازه بدن، اینا باید برن تاریخ بخونن ببینن چه اتفاقاتی افتاد، چه اتفاقاتی افتاد. اینطور نیست که قدرت توش فساد هست شما در رأسش باشید، آدمای بی تقوا هستن فساد میکنن، کنارم باشید باز فساد میکنن. اما اینکه فکر کنید بعد به شما دیگه ربطی پیدا نمیکنه، اینطور نیست. مناسبات قدرته، جا خالی دادن در اهل قدرت مرسومه. اگه تو خودت حریف باشی پیش میبری، مثل علامه مجلسی. اگه حریف نباشی کاسه کوزه هم سرت خراب میشه. و خلاصه این بند خدا اینجوری از بیره. دورانی که میاد ایران، دورانی که میاد ایران مدتی درس احمد نراقی شرکت میکنه.
کاشان
خودش اصفهان بوده، مدتی میاد کاشان نراقی. کاشان نراقی عجیبه، قوم نمیاد، اما کاشان خودش بوده. آره این وفادار بوده، یعنی نه این ور میره اصفهان نه این ور میره قوم، دوتاش بوده دیگه، اونه کاشان. حالا به هر حال اینم جریانیست که اینجا هست و جریان عجیبیست در تاریخ. تو پاورقی نوشتم خواست ببینید. کتاب اصولی مهمش مفاتیح الاصول. مفاتیح الاصول خدمت شما هر شاید گفتم تو اصفهان نوشته، بعد یه مقدمه داره، 5 تا باب داره، 9 تا قول داره، یعنی مدخلش که مقدمشه، بعد 5 تا باب داره، یه اقوال هم داره، بعد هر بابی و هر قولی دوباره یه سری مفتاح داره. مثلا میگه باب اول، بعد چندین مفتاح داره، بعد اینا رو اونجا میگه. خیلی قلم روانی داره، بعد در نقل اقوال هم خیلی تتبع داره. مثلا یه وقت من علائم حقیقت مجاز رو میخواستم ببینم که چند تاست، کاملترین بیان تو مفاتیح الاصول بود. 12 تا علامت نام برده بود. مثلا همچین جایی نداره. 3 تا 4 تا 5 تا. تتبعات زیادی داره. یا مثلا بحث تعارض احوال هست که تو کفای 4 خطه. اونجا 10 صفحه است. بعد تعارض احوال که مثلا اگر دوران امر باشه بین نقل با مجاز که ما بگیم نقل شده، یا اگر عدم النقل رو بگیریم بگیم مجاز شده، دوران میشه بین اصالت الحقیقه با اصالت عدم النقل، ما کدوم رو عکس کنیم؟ که آخوند میاد میگه که استحسانی است، اما وجوه رو نمیگه. در همین کتاب مناهج این وجوه رو نقل میکنه. بوده 10 صفحه هم هست توی مناهج، در 11 صفحه هست. همین بحث تعارض احوال مفاتیح الاصول بخشید مناهج مفاتیح الاصول، یا بحث معانی حروفی رو که بعد آخوند قائل میشه حدود 10 صفحه باز توی مفاتیح الاصول هستش که اینا رو میاره خدمت شما. هر شبت دیگه از بحثایی که داره اون مهمش مثلا بحث عدالت رو که میاد مطرح میکنه، اقوال در عدالت رو کامل میاره. خیلی تتبعش خیلی زیاده. یعنی شما خواستید اقوال رو پیدا کنید، یکی از بهترین منابعی که تو اصول میتونید برای اقوال پیدا کنید مفاتیح. شبیه مفتاح الکرامه هست تو فقه، مفاتیح الاصول هم در اونجا یه همچین نقشی داره. البته در مورد کتاب یه بحثی هست که این استصحاب و تعادل تراجی که آخر کتابه، این مال مفاتیح الاصول بوده یا اینو بعدن اضافه کردن، که آقا بزرگ تهرانی میگه مال خود سید مجاهد بوده ولی تو نسخه اولیه مفاتیح نبوده، ولی خودش اضافه کرده. بعد شاگردانی داره، یکی از این شاگردان شیخ انصاری است که 4 سال درس سید محمد مجاهد شرکت کرده، شریف العلمای مازندرانی، صاحب جواهر، اینا از شاگردای دیگر سید محمد مجاهدن. وقتمون هم تموم شد، فردا انشالله شیخ انصاری رو میگیم. ما خواستم این هفته آخون تموم شد سجام شده شد سجاری که شاید سید جواد آمونی بوده، ولی سید مجاهد زیاد درسش نرفته. صاحب جوار عمدتاً به نام شاگرد سید محمد جواد عاملی صاحب مفتاح الکرامه معروف. شیخ انصاری کسی نبوده اون موقع. میدونم شیخ انصاری در 30-40 سالگی کسی نبوده. شیخ انصاری چون یه جانشین که نبوده، 2-4 سال اصفهان بوده، 4 سال دیگه، حالا فردا میگم میچرخیده، یه مدت دستور بوده، جایگاه برجسته اجتماعی نداشته. حتی خیلی هم میگن اگر صاحب جواهر براش کاری نمیکرد مرجعیتش هم نمیگرفت. صاحب جواهر اعلام کرد که بعد از من رجوع کن به شیخ انصاری، چون شیخ انصاری میگن اینا رو فردا میگن. اون بحث علمی شد دیگه، حالا کاری به علمی بحثش جا خودش. احترام یه بحثه، بحث می بحث. یه دفعه آقای همشانی گفت توی شاهدهای قدیمی من حسین اصلا از همه من بیشتر احترام میذاشت. بوده این که اکثرش جواب شما مخالف بود. یکی از بچه ها تعریف کرد، گفته بود بحث علمیشو میکرد، مخالفتشو میکرد، تیکش هم مینداخت، بودا علمی، ولی که حرمت رو حفظ میکرد. بحث علمی حساب خود شده.